روزای بارونی به یادت ابر می‌چینم، با رویای تو درگیرم، چشاتو خواب می‌بینم، هنوز لحظه بی تو به بدحالی گرفتارم، نمی‌بینی که از عکست چشامو بر نمیدارم، نمیفهمم چرا از من داری رویاتو میدزدی، تو قاب عکستم حتی ازم چشماتو میدزدی، تو از من زیر چتر دست دادم، یه چیزایی تو دنیا که اسمش رسم تقدیره، کسی که دوستش داری همیشه بیخبر میره،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنویم. ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما شنونده های همیشگی برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم و شما رو دعوت میکنم به این برنامه تالار آینه هم توجه کنید. دوستان عزیز، سپاسگزارم که تالار آینه رو میشنوید، برنامه‌ای برای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، کسانی که کتاب‌های خوب می‌خونن و کتاب‌های خوب رو به عزیزانشون پیشنهاد میدن. این بار هم در برنامه تالار آینه به معرفی یک کتاب مهم دیگر می‌پردازیم، کتابی از جلال آل احمد با نام سنگی بر گوری. جلال آل احمد نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی و همینطور همسر سیمین دانشور بود. جلال در سال 1302 در خانواده مذهبی در تهران متولد شد. آل احمد در 20 سالگی به دلیل درخواست پدرش راهی نجف شد تا درس طلبگی بیاموزه. آل احمد در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران و در رشته زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته شد. این نویسنده تحصیل رو در دوره دکترای ادبیات فارسی هم ادامه داد، اما در اواخر تحصیل از ادامه اون صرف نظر کرد. آل احمد به جز نوشتن داستان به نگارش مقاله های اجتماعی، پژوهش های مردم شناسی، سفرنامه ها و ترجمه های متعدد هم پرداخت. مهمترین ویژگی ادبی آل احمد نثر او بود، نثری فشرده و موجز و در این حال عصبی و پرخاشگر که نمونه های خوب اون رو در سفرنامه هاش مثل خسی در میقات یا داستان زندگی نامه سنگی بر گوری میتواندید. در سال 1387 نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد به یاد این نویسنده بزرگ ایرانی برگزار شد. از آثار جلال آل احمد میتونیم به کتاب‌هایی مثل دید و بازدید، از رنجی که میبریم، مدیر مدرسه، نفرین زمین، نون و القلم، سرگذشت کندوها، خسی در میقات و همین سنگی بر گوری اشاره کنیم که از این بین مدیر مدرسه و همینطور نون و القلم و خسی در میقات رو پیشتر در تالار آینه به شما معرفی کردم. جلال آل احمد همینطور آثاری از نویسندگان دیگر رو هم ترجمه کرده، مثلا تشنگی و گشنگی و همینطور کرگدن نوشته اوژن یونسکو رو به فارسی ترجمه کرده. بیگانه اثر آلبر کامو و همینطور سوء تفاهم از همین نویسنده کتاب‌های دیگری هستند که توسط جلال آل احمد به فارسی ترجمه شدن و هر دو این کتاب‌ها رو در تالار آینه به شما معرفی کردیم. دست‌های آلوده اثر ژان پل سارتر کتاب دیگری است که جلال آل احمد به فارسی ترجمه کرده. جلال آل احمد در سال 1348 در 45 سالگی در عسالم گیلان درگذشت. آل احمد وصیت کرده بود که جسد او را در اختیار سالن تشریح دانشجویان قرار بدن، اما این اتفاق نیفتاد و پیکر او در مسجد فیروزآبادی شهر ری به خاک سپرده شد. سنگی بر گوری کتابی است از جلال آل احمد که در سال 1342 نوشته شده. این کتاب در واقع نوعی خود زندگی نامه است و در سال 1360 منتشر شد و بعد از اون بارها به وسیله ناشران مختلف تجدید چاپ شد. این کتاب در 6 فصل نوشته شده و آل احمد از اندک شمار نویسندگانی است که به نوشتن خود زندگی نامه توجه داشته. این کتاب یک برش از بخشی از زندگی جلاله. موضوع اصلی داستان درباره بی‌فرزندی آل احمد و دانشوره و از ویژگی‌های اون میشه به اعتراف گونه بودن و وجوه تقابل میان زن و مرد اشاره کرد. سبک نثر آل احمد در سنگی بر گوری موجز و تلگرافی است و در اون جمله‌ها کوتاه هستند و اطلاعات فشرده شدن و در اون از زبان عامی مردم استفاده شده. آل احمد برای نشون دادن بحرانی که از اون صحبت میکنه نثرش رو آشفته کرده و به نوعی هذیان نویسی روی آورده. این کتاب اوج نثر نویسی آل احمد و از حسی ترین آثار ادبیات معاصر فارسی هم محسوب میشه. پوچی، شکست و سرشکستگی عنصری تکرار شونده در تمام داستانهای آل احمده که برآمده از زندگی اجتماعی این نویسنده است و این ویژگی ها و شرح نابسامانی های دیگر در کتاب سنگی برگوری هم به وضوح دیده میشه. نویسنده در این اثر از خصوصی ترین بخش های زندگیش پرده برداشته و به نقد خودش میرسه. به طوری که منتقدان عقیده دارن سنگی برگوری چهره جدید از آل احمد رو ارائه میده. آل احمد باور داره نویسنده‌ای که نتونه نقاب خودش رو برداره نمیتونه ادبیاتی ماندگار خلق کنه. آل احمد این کتاب رو با یادداشت‌های کوتاه و به هم پیوسته به صورت تک‌گویی نوشته و طی اون به مشکلات بی‌فرزندی خودش و همسرش و تأملات و افکارش پیرامون این مسئله پرداخته و تأثیراتش رو بر زندگی یک زوج به نمایش درآورده. انگیزه اصلی جلال در نوشتن سنگی برگوری بیشتر پرداختن به حواشی بیفرزندیه تا حسرت بیفرزندی خودش. در حین داستان ماجراهای متعدد دیگر هم ذکر شدن که نویسنده به صورتی گذرا از اون عبور میکنه. ماجراهایی مثل زلزله بوئین زهرا که در سال 1341 اتفاق افتاد. این گذر سریع ویژگی سبکی آل احمده و ذکر این ماجراها توسط او تنها شاهدی است بر ماجرای اصلی. تلاش نویسنده برای مستند بودن کتاب و دوری از قصه گویی در این پرداخت شتابان به ماجراها نمایان شده و محتوا را با سبک مورد نظر نویسنده هماهنگ کرده. سنگی برگوری با گره افکنی آغاز و با گره گشایی پایان می‌پذیرد. این کتاب به گفته منتقدان از بهترین نمونه‌های رمان کوتاه در ادبیات فارسی هم هست که نویسنده اون رو به قصد مستند نگاری نوشته ولی بسیار به داستان و رمان نزدیک. سنگی برگوری رو یک حدیث نفس معرفی کرده که از عوامل سازنده داستان در اون تنها به عنوان چاشنی استفاده شده. دانشور قهرمانان اصلی سنگی برگوری رو چهار تن میدونه: مرد که از بیفرزندی خودش رنج میبره، خواهر نویسنده یا جلال که سرطان داره اما به دلایلی حاضر به درمان نمیشه. کشمکش‌های درونی جلال در این کتاب بسیار جذابه، مخصوصاً اینکه او در شرح ماجراها به حقیقت پایبند بوده و از پنهانکاری خودداری کرده. جلال آل احمد در این کتاب درباره زندگی خانوادگیش میگه، درباره خودش و اینکه حرف‌ها و کنجکاوی‌های دیگران چقدر اونها رو آزار داده و وادار کرده تا به بچه و خالی بودن حضورش توی زندگیشون فکر کنن. درباره نامگذاری کتاب آل احمد معتقد هر فرزندی سنگ قبر پدر خودشه و میگه او آخرین سنگ قبر از نسل خودش محسوب میشه. گاهی بی فرزندی براش سخته و گاهی از این ماجرا خرسنده و در آخر هدفش رو از زندگی چیزی جز نوشتن نمیدونه. جلال نوشته‌هاش رو فرزندان خودش معرفی میکنه که سبب جاودانگیش میشن و پس از مرگ نام او رو زنده نگه میدارن. آل احمد با مقایسه خودش با دیگران به خود دلگرمی میده و میگه تو زندگی میکنی که بنویسی، آنهای دیگر بی هیچ قصدی فقط زندگی میکنند. جلال اذعان میکنه که بسیار خوشحاله که آخرین سنگ مزار در گذشتگان خودش.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و ما دوستان عزیز برسیم به خلاصه ای از کتاب سنگی بر گوری اثری از جلال آل احمد. شخصیت اصلی داستان و راوی جلال آل احمده که به توصیف زندگی خانوادگیش میپردازه. او از مشکل بی فرزندی خودش و همسرش میگه و بعد راه مختلفی که برای فرزند دار شدن طی کردن، از آزمودن شیوه های پزشکی در داخل و خارج کشور گرفته تا پیروی و اجرای برخی راه‌ها و شیوه های قدیمی، حتی قبول کردن سرپرستی کودکی یتیم که البته با تحقیق درباره خانواده کودک از این کار هم منصرف میشن. همسرش مدام در حال چاره‌جویی برای رفع این مشکله و از هیچ نظر و نیازی فروگذار نکرده. اونها بعد از 14 سال زندگی مشترک هنوز کمبود فرزند رو در زندگیشون احساس میکنن. در خلال داستان جلال از خواهرش صحبت میکنه که بر اثر باورهایی که داره حاضر نمیشه برای درمان سرطانش اقدام کنه و در نهایت به مرگ تسلیم میشه. اونها به درمانهای خانگی و سنتی روی میارن که به جز سرخوردگی ثمری براشون نداره. وقتی به کرمانشاه میرسن خواهر همسرش درگذشته و دو فرزند 10 و 14 ساله از او باقی مونده. اونها حتی به فکر فرزند خوندگی این دو کودک هم میافتن. جلال مدتی به اروپا میره و بعد از بازگشت و اطمینان از اینکه بچه دار نمیشن به قضا و سرنوشت تن میده و در حالی که با سنگ گور پدر و عمش حرف میزنه از بی فرزندی خود ابراز رضایت و خوشحالی میکنه. عزیزان، با شما درباره کتاب سنگی بر گوری اثر جلال آل احمد صحبت کردم. با یک جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. قدیمی ها راست گفتند که اگر دلتان گرفت بروید سراغ اموات، آنگاه غمهای گذرا و حقیر در قبال آن همه هیچ کوچک به چشمتان میآید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. خدا رو سپاسگزاریم باز توفیق پیدا کردیم که با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون باشیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. برنامه به رنگ خدا برنامه است که به انس با قرآن میپردازه، منتها نه برای ثواب بردن، ثواب سر جای خودش. من باز تاکید میکنم، نه اینکه بگیم ثواب نداره، منتها ثواب جای خودش. قرآن ساختار و کارکرد دیگه‌ای داره، تعریف قرآن برای اینکه ما بتونیم راهکارهای زندگی رو از دلمون پیدا کنیم. و تلاش ما در این برنامه اینه که ببینیم آیا اتفاقی در این زمینه رخ میده یا نه. مثلا قرآن تونسته چشم ما رو باز کنه نسبت به حقایق، قرآن تونسته به ما یک مسیر رو بگه که مثلا این مسیر رو نریم، این مسیر رو بریم. خود شما در این زمینه تجربتون چیه؟ بریم سر وقت شنیدن تلاوت سوره مبارکه الرحمن با صدای استاد عبدالعزیز حسان از ابتدای سوره هم میشنویم. این آیات قشنگیه، کلی نکته داره. شاید اغراق نیست اگه به شما بگم همین یه برنامه رو فقط میشه راجع به همین حرف زد، همین چند تا آیه. خدایی که بخشنده است، بخشندگی او همه رو شامل شده، هر چیزی که رنگ خلقت گرفته، یعنی هستی گرفته، از مورچه گرفته، از ماه گرفته، از ستاره گرفته، از انسان گرفته، از دیگر موجودات، فرقی نمیکنه. الرحمن، خدایی که جهان رو آفریده با تمام این پیچیدگی‌ها و همه هم یه سمید، حالا چی هست رو نمیدونیم، ما حالا باید کشفش کنیم دیگه. خدایی که قرآن رو آموخت، خدایی که انسان رو خلق کرد، و این نکته مهم آیه 4. آیه علی، این از ادامه دارید میرید یا اینکه علمه البیان دو مرتبه پخش میشه؟ چون میخوام راجع به علمه البیان صحبت کنم، اگر بشه دو مرتبه بشنویم، چون علمه البیان نکته خیلی مهمی داره. الله اکبر، الله اکبر، علمه البیان. خدایی که به انسان بیان رو آموخت. میدونید تفاوت ما با دیگر موجودات چیه؟ اینی که راجع به خیلی مفاهیم دیگه میتونیم صحبت بکنیم که شاید لزوماً حیوانات دیگه راجع به اونا صحبت نمیکنن. باز عرض میکنم، یه مستندی میدیدم راجع به فیل‌ها. وقتی این فیل ماده میخواست بچه‌شو به دنیا بیاره، فیل نر رو جدا کرده بودن و فیل‌های ماده دیگه مراقبت میکنن که وقت فیل نر نیاد با لگد نزنیم بچه رو. حالا برخی مواقع در هنگام فرزندآوری حیوان‌های نر یه واکنش‌های عجیب غریبی دارن، ما هم نمی‌فهمیم چرا، ولی به هر حال مثلا درباره پلنگ‌ها، درباره شیرها هست، بعضی موقع شیرها میان توله‌هاشون رو می‌خورن. بعد اینکه این حیوانات دور هم جمع می‌شدن مراقبت می‌کردن از این فیل ماده، بعد یواشاش طی مراسمی این فیل نر اومد که در واقع پدر همین بچه بود دیگه، این فیل هم ماده بود، فیلی که بدون ماده بود، کوچولو فیل ماده‌ای بود، یواشاش با اون ارتباط برقرار کرد. بعد جالب، حسادت‌های عجیب غریب، این فیل‌های کوچیک‌تر از اومدن این فیل جدید خیلی خوشحال نبودن، مثل این بچه‌هایی که بچه دوم که میاد یه خورده‌ای همچین میان حسادتی میکنن. جالب بود، این یکی فیل کوچیکه میومد با لگد این یکی رو می‌خواست بزنه، بعد این یکی مراقبت می‌کردن نمی‌ذاشتن. یک روابط بامزه‌ای تو اینها بود و خب نوع ارتباط گرفتن اینها بر اساس اصوات بود، نه لزوما صوتی که ما بشنویم، فرکانسی رو استفاده می‌کردن که در محدوده شنوای ما نبود. برای اونم یه بیانه، منتها در حد چیه؟ در حد همین روزمرگی زندگیشونه. ولی ما راجع به چی حرف میزنیم؟ این توانمندی انسانه. شما نگاه بکنید این همه تمدنی که انسان به دست آورده در حوزه‌های مختلف در فضای مجازی، اصلا تمرکز ما راجع به همین گفتگوهاست. یعنی فضای مجازی درست کردیم برای اینکه بتونیم بهتر با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، در دسترس باشیم سریعتر، همین تلفن‌های همراه، امکان ارتباطاتی که وجود داره، قدیم خود کتاب، اینها وسیله گسترش مفاهیم بود دیگه، که ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. حالا چرا این حرفو عرض می‌کنم خدمت شما؟ این چه بلایی سر بعضی از ماها اومده که خودمون رو داریم محروم می‌کنیم از این صحبت کردن؟ بابا توانمندی ما در همین صحبت کردن است. اگرچه به طنز این مسئله رو میگن، میگن آقا مسئله‌ای که با دعوا حل میشه چرا یه ساعت بشینین حرف میزنین؟ بعضی اینجوری فکر میکنن، ما میگیم نه آقا، باید بشینیم حرف بزنیم. علمه البیان، خدا به انسان بیان را آموخت. الله اکبر، الله اکبر. اینقدر این استاد حسان خدا رحمتش کنه با هیجان میخونه، خصوصا این آیاتی که مربوط به خلقت آدم به وجد میاد. استاد شبان عبدالعزیز سیاد هم تقریبا همین سبک داره. خدایی که به انسان بیان را آموخت، از شمس و القمر رو به حسبان، خدایی که این ماه و خورشید آفرید، حساب کتاب داره. میدید این حساب کتاب آسمان یه تعریفی برای ما داره، ما حساب کتاب داریم. متاسفانه بعضیامون، حالا همینطوری دیگه، هرچی پیش آید خوش آید دیگه، امروز چی میشه فردا چی میشه، متناسب با اون در که بعضی با برنامه ریزی حرکت میکنه. این بده، این خیلی بده که ما برنامه ریزی نداریم، خیلی بده که ما برنامه ریزی نداریم. اصلا بعضی ها دنیا بر مدار برنامه ریزی میچرخه، در حالی که ما از اون محرومیم. از شمس و القمر رو به حسبان و نجم و شجر و یسجدان. سجده کردن در اینجا در نظر داشته باشید به معنی این نیست که مثلا اینا خم میشن دولا میشن سرشون میذارن زمین، خب مثلا گیاه که چم تعبیر نداره که. نجم که ستاره است، البته برخی گفتن نجم یعنی همون گیاه، شجر هم گفتن درخت، بعضی هم گفتن نه ستاره و درخت. در حال اینا عباراتی که چند تا معنی داره دیگه. مثلا ما در همه زبان ها داریم، فقط زبان عربی نیست. مثلا زبان ترکی شما به سیب میگید آلما، بعد از اون طرف یه فعل نهی هم هست آلما یعنی نگیر. خب اینا متفاوتن دیگه، ولی با هم دیگه از نظر لفظی شبیه همه. نجم هم اینطوره، نجم به معنای ستاره است، بعضی به معنای گیاه گرفتن. اما این نکته که با نجم و شجره از شدن یه تعریف داره. حالا چه ستاره بگیریم چه گیاه بگیریم، و گیاه و درخت یا ستاره و درخت، اینها تسلیمن، خاضعن، یعنی او ساختار خودشون رو فهمیدن، دارن همونو بازی میکنن، همون مسیر رو طی میکنن، همون تقدیری که خداوند مشخص کرده رو دقیقاً دارن درست میرن. ما انسانیم، ما چی کار داریم میکنیم؟ آیا ما داریم خسارت میزنیم یا باید برای آبادانی اومده باشیم؟ تعبیر قرآن اینه، واستعمرکم فیها، خدا از ما آبادانی روی زمین رو خواسته، نه فساد رو. این فساد هم فقط بحث محیط زیست نیست، اگر خدایی نکرده دروغی بگیم، دلی رو بیازاریم، حقی رو از بین ببریم، خونی رو بریزیم، فسادی رو داشته باشیم، اینها، اینو حواستون باشه، حواسمون باشه همگی. ولا تخسر الميزان ولا رب وضعها للنام في رفاكرة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. الله اكبر،